سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی با حدود 16 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی نجات بخش را توزیع کرده. این اداره روز سه‌شنبه در توییتر خود از کشورهای مانند هند تشکر کرد که با کمک های سخاوتمندانهشان فرصت دسترسی به این افغان ها را فراهم کرده اند. در این حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اگر این پول نرسد کمک با میلیون ها افغان دیگر نیز قطع خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بیش از 29.2 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند. گوردون براون نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور آموزش میگوید که محکمه بین المللی جرائم باید تبعیض جنسیتی جاری در افغانستان را یک جنایت ضد بشری دانسته و از مسئولان تحقیق کند. آقای براون روز سه‌شنبه که با 2 سالگی حکومت طالبان مصادف بود به خبرنگاران گفت که او این مطلب را در نامه به کریم خان لوی سارنوال این محکمه نوشته که تبعیض جنسیتی در افغانستان گوارترین نمونه نقض حقوق انسانی زنان و دختران و خشونت علیه آنها است. طالبان بعد از برگشت به قدرت در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کرده و درهای پوهنتون‌ها را نیز برای زنان و دختران افغان مسدود ساختند. طالبان زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی نیز منع کرده و برگشت و گذار زنان و دختران نیز محدودیت‌های شدید را وضع کرده‌اند. گروه از آشوبگران در شهر فیصل آباد در شرق پاکستان بر جامعه مسیحی محلی حمله کرده ده‌ها خانه را به آتش کشیدن و حداقل 5 کلیسا را تخریب کردند. به گفته مقامات این حادثه امروز پس از متهم شدن 2 مسیحی به کفرگویی و حتک حرمت به قرآن کریم آغاز شد. به گفته پلیس محلی 2 مرد متهم از منطقه فرار کردند. اکمال بهاتی یک رهبر مسیحی محلی گفته که آشوبگران توسط رهبران مذهبی مساجد تحریک شدند. بر اساس وبسایت don.com پلیس در حال مذاکره با کسانی است که بر رسم اعتراض شورای محلی را مسدود کردند. به سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتبال بانوان امروز بازی نیمه نهایی بین تیم‌های کشور میزبان استرالیا و انگلستان صورت گرفت. این مسابقه با نتیجه 3-1 به نفع تیم انگلستان پایان یافت. تیم اسپانیا روز گذشته با نتیجه 2-1 تیم سویدن را شکست داد و به دور نیمه نهایی یا فاینال این مسابقات راه یافت. در بازی فاینال تیم فوتبال بانوان انگلستان به مساف تیم اسپانیا خواهد رفت. مسابقه نهایی یا فاینال جام جهانی فوتبال بانوان در 20 آگوست دایر می شود. و خبر آخرین که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که نمیتواند گزارش مبنی بر کاهش سرعت ایران در ذخیره یورانیوم غنی شده به درجه تسلیحات یا نزدیک به آن را تایید کند، اما از هر گونه اقدام ایران برای کاهش تنش‌ها در زمینه تهدید فزاینده هسته‌ای استقبال خواهد کرد. بلینکن روز سه‌شنبه همچنان به خبرنگاران گفت که تصمیم ایران در مورد انتقال زندانیان آمریکایی به حبس خانگی به هیچ جنبه دیگری از سیاست آمریکا در قبال ایران مربوط نمی‌شود. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که همزمان با 2 سالگی تسلط دوباره طالبان، سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت در افغانستان را نگران کننده خوانده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد میشنوید.
وقتی که خود رسا صدای خود نکشن و کسایی که از حقوق بشر دفاع میکنه اونا را حمایه نکنه، پس این وضعیت به زودی تغییر مثبت نمیکنه.
خبرنگاران بدون سرحد میگوید که در 10 روز گذشته 9 خبرنگار به طور خودسرانه توسط طالبان دستگیر شدند. گزارش هم داریم در مورد تازه‌ترین خبرهای آتش‌سوزی که در ایالت هوایی امریکا ادامه دارد. برنامه خاص ورزشی هم آماده نشر است.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی.
از پیام های شما.
جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را اولسوار شورت پاک کشتا. مالش اگه میگرن، زمینش ها میگرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن. مردش معلوم نیستن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
همزمان با 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت در این کشور را نگران کننده خوانده. گوتیرش در صفحه ایکس یا تویتر خود به ممنوعیت دختران و زنان افغان نیز اشاره کرده و از جامعه جهانی خواسته که افغانها را فراموش نکنند. این در حال است که برخی از دختران و زنان افغان میگویند که واکنش های عادی جامعه جهانی به ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان پرسش برانگیز است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشت و به شمول ممنوعیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران، وضعیت در این کشور مایه نگرانی عمیق است. آقای گوتریش در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از جامعه جهانی خواسته که افغان‌ها را تنها نگذارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد اظهارات آقای گوتریش پاسخ نداد، اما دیروز به اسوشیتد پرس گفت که حکومت آنها باثبات و قوی است. با آنکه ذبیح‌الله مجاهد در این مصاحبه مدعی شد که آنها مسئولانه عمل میکنند، اما سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد طالبان را به حملات سیستماتیک و گسترده به حقوق دختران و زنان متهم میکند. در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل متحد به نقل از خانم باهوس منتشر شده آمده است که طالبان با بیش از 50 فرمان، حکم‌ها و محدودیت‌ها این جنبه از زندگی زنان را دست نخورده نگذاشته و حتی یک آزادی آنها را نیز در امان نماندند. وی افزوده که طالبان سیستمی را ایجاد کردند که بر سرکوب زنان استوار است و به طور گسترده به عنوان اپارتاید جنسیتی تلقی می شود. وی همچنان برای تغییر خواستار فشار بر طالبان شده است. این در حال است که حکومت طالبان همواره بدون ارائه اسناد دقیق ادعا کرده که حقوق عام افغانها در افغانستان محفوظ است. علاوه بر این، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرده، فرمان‌های طالبان در مورد ممنوعیت دختران و زنان را تبعیض‌آمیز خوانده و افزوده که به بررسی، مستندسازی و حمایت از شماری از موضوعات حقوق بشری از جمله حفاظت از غیر نظامیان و حقوق زندانیان ادامه می‌دهد. در عین حال برخی از فعالان افغان نیز می‌گویند که دختران و زنان اولین قربانیان اقدامات نادرست طالبان هستند و باید در برابر آنها گام‌های جدی برداشته شود. مرضیه حفیظی، یکی از فعالان حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت:
بدبختانه نړیوال ټولنې پمدغدوه،
متاسفانه 2 سال جامعه جهانی تنها به صدور بیانیه‌ها و محکومیت رویدادها بسنده کرده است. آنچه ما و در کل زنان افغانستان انتظار داشتیم این است که باید گام‌های عملی بردارند و بر طالبان فشار بیاورند تا جلو ظلم و ممنوعیت‌های آنها گرفته شود، اما آنها تا هنوز این کار را نکردند. اینکه چرا تا حال این کار را نکردند برای ما هم پرسش برانگیز است.
خاموشی اختیار کرده تا هم مکت سوال برانگیز زده.
ملاله آخوندزاده، یکی دیگر از فعالان افغان، میگوید که واکنش ها و مبارزه علیه محدودیت های اعمال شده بر دختران و زنان افغان در 2 سال گذشته هیچ فایده نداشته است. ملاله می افزاید:
حالا که حمایت خود را از زنان اعلام کردند، امیدواریم که واقعا از زنان حمایت کنند. زنان بتوانند کار کنند و دروازه های مکاتب و پوهنتون ها بر روی زنان باز شود.
این انتقادها در حال است که هنوز هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، زیرا آنها شرایط خاص خود را برای این کار دارند که یکی از مهمترین آنها احترام به حقوق زنان در افغانستان است. حکومت کنونی طالبان دختران و زنان افغان را از تحصیل، کار و مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منع کرده. به همین دلیل است که دختران و زنان افغان این دوره طالبان را مانند دوره قبل برای آینده خود تاریک می خوانند.
شنیدید که همزمان با دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران افغان ابراز نگرانی شدید کرده است. همکارم با بشیر تودیال در مورد این که چرا تلاش های جامعه جهانی نتوانسته تصامیم طالبان را در برابر زنان تغییر دهد، صحبت را انجام داده است.
افغانستان یک جامعه اسلامی است، از خود آداب، سنن و طریقی زندگی که هزاران سال اینها با او عادت داشتن این وجود داره و در وجه معیارهای معینی هست. برعلاوه از این معیارهای خودشان در اینجا احکام دین مقدس اسلام و مردم ما جدا رعایت میکنه، ولی با وجود از این هم اجازه ندارن که اینا از خانه برن، اجازه ندارن که اینا تعلیم کنن، در حال که تعلیم از نقطه نظر اسلام قطعا ممانعت و حرام بودن نداره. اینی محدودیت ها وضع شده و بدون دلیل.
دودیال چه فکر میکنید این وضعیت به همین گونه دوام پیدا بکنه؟
این مربوطی از این است که امی سازمان های حقوق بشر، قدرت های جهانی و کسایی که در این مورد بصیرت دارند از نقطه نظر حقوق، از لحاظ کرامت انسانی، اینا چقدر فعال هستند. متاسفانه طوری که حال میبینیم قدرتهایی که در منطقه هست، ایالات متحده امریکا، روسیه، چین و همسایه های ما، اینا بعضی توقعات را در وجود طالبا میبینند. اینا به چشم امیدواری و قدرت طالبان نگاه میکنند. اینا میگند که در آینده نزدیک اینا من حیث یک لشکر مسلح به مفادشان تمام میشد. به خاطر از این منافعشان اینا صدای خود نمیکشند. وقتی که قدرت ها صدای خود نکشند و کسایی که از حقوق بشر دفاع میکنه اونا را حمایه نکنه، پس این وضعیت به زودی تغییر مثبت نمیکنه.
دودیال، وضعیت جوری چقدر قابل نگرانی است از دید شما؟
قابل نگرانی برای کی؟ قابل نگرانی برای حاکمیت نیست، به خاطر که حاکمیت اون خودش قدرت داره، تمام آزادی ها و همه چیز اختیارات دارن. نگرانی برای قدرت های بزرگ هم مطرح نیست، برای دونات مهم نیست، برای امریکا، برای روس، برای چین، برای ممالک همسایه این مهم نیست. اما این برای خود مردم بیچاره، برای جوانایی که از تعلیم مان، در جوانایی که کار خود از دست دادن، جوانایی که هیچ امید و روزنی بر زندگیشان نیست، از مجبوریت به هر راهی که میشه اونا فرار میکنن و این کسایی که متاسفانه قربانی از این محدودیت ها و وضعیت هست، اینا هیچ چیزی از وضعشان پوره نیست، نهایت ناتوان هستن. اونایی که توانی دارن بر اونا بی‌تفاوت هست.
مصاحبه همکارم خاطر پردیس را با بشیر دودیال، کارشناس افغان، در مورد این که چرا تلاش های جامعه جهانی نتوانسته تصامیم و محدودیت های طالبان را در برابر زنان افغان تغییر دهد، از رادیو آزادی شنیدید. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان گفته که تأمین روابط بیشتر بین طالبان و کشورهای جهان وابسته به ارج‌گذاری آنها به حقوق زنان و دختران در افغانستان است. آنتونی بلینکن در سال روز دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در واشنگتن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده همچنان طالبان را به خاطر عمل نکردن به وعده هایشان به خصوص در بخش حقوق زنان و دختران مسئول قرار خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که دو سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که ایالات متحده و ده‌ها کشور دیگر جهان روابط خود با مقامات حاکم طالبان را تا زمان عادی نخواهند ساخت که به حقوق بشری افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران، احترام نکنند. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه همزمان با روز دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در واشنگتن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آمریکا همچنان طالبان را به خاطر عمل نکردن به وعده های خود، به خصوص در بخش حقوق زنان و دختران، مسئول قرار خواهد داد. آقای بلینکن گفت:
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that is made and not fulfilled particularly.
طالبان را به خاطر عدم پایبندی به شمار زیاد تعهدات، به ویژه در خصوص حقوق زنان و دختران، حسابده قرار می دهیم. در زمینه حقوق زنان و دختران، ما و ده ها کشور دیگر به گونه واضح به طالبان گفته ایم تا زمانی که حقوق زنان و دختران در کنار سایر مسائل رعایت نشود، راه رابط بیشتر عادی بین کشورهای جهان مسدود خواهد بود.
سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد این اظهارات وزیر خارجه آمریکا پاسخ نداد، اما شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مصاحبه روز سه‌شنبه با صدای آمریکا گفته است که حقوق زنان یک مسئله داخلی افغانستان است و به ایالات متحده ربطی ندارد. در این حال شماری از فعالان حقوق زنان خواهان فشار بیشتر بر طالبان در زمینه حقوق زنان به ویژه در زمینه کار و تحصیل هست. مریم کریمی، یک تن از فعالان حقوق زنان، به رادیو آزادی میگوید:
جای تاسفه که چرا تا به حال مردم افغانستان سکوت کردند. تنها مردم افغانستان میتوانند که تغییری ایجاد بکنند. اگر مردم افغانستان بخواهند تغییری در وضعیت زنان افغانستان ایجاد بکنند، باید که جامعه جهانی هم در کنار مردم افغانستان از آنها حمایت بکنه تا این گروه مجبور بشن حقوق و آزادی های شهروندی برای زنان افغانستان دوباره به رسمیت بشناسن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان دروازه های تعلیم و تحصیل را برای دختران بالاتر از صنف ششم و محصلان زن پوهنتون ها بستند. در کنار آن، کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و تمامی ادارات غیر دولتی و سازمان ملل متحد منع شده است. روز سه‌شنبه اداره زنان سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرده که پس از 15 آگست 2021 طالبان تقریبا 50 فرمان در مورد محدودیت‌ها بر زنان وضع کرده که بر اساس آن فعالیت زنان در تمام بخش‌های زندگی محدود شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شمار قربانیان آتش‌سوزی‌های اخیر در ایالات متحده آمریکا از 100 تن گذشته و مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که ممکن است تعداد تلفات افزایش یابد. این آتش سوزی از یک هفته به این سو در ایالت هوایی آمریکا ادامه دارد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
شمار قربانیان آتش سوزی در ایالات متحده آمریکا به 106 نفر رسیده است. هویت بیشتر قربانیان هنوز فاش نشده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که تنها نام دو قربانی این آتش سوزی تا اکنون با رسانه‌ها شریک ساخته شده است. جاناتن گرین، معاون وزارت سعتامه و خدمات بشری آمریکا، میگوید که این یک ماموریت دشوار است، زیرا شمار قربانیان ده‌ها تن است و رسانه‌ها برای دسترسی به معلومات بیشتر باید صبور باشند. روز گذشته 22 تن مواد به منطقه آسیب دیده ارسال شده که در آن ماشین‌های اکسره و سایر دستگاه‌ها برای تشخیص اجساد شاملند. تیم‌های امدادرسانی هم ساحه را برای یافتن قربانیان این حادثه جستجو می‌کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که از این آتش سوزی یک هفته می گذرد، اما هنوز هم برخی از باشنده های محل رویداد و اطراف آن با مشکل بیبرقی مواجهند. شبکه های مخابراتی به درستی فعالیت نمی کنند و کمک ها به نیازمندان در بسیاری مناطق نرسیده. آتش سوزی در ایالت هوایی آمریکا هفته پیش نخست در جنگل آغاز شد و سپس گسترش یافت و به شهر تاریخی لهانیا آسیب جدی رساند. اداره هواشناسی آمریکا گزارش داده که در روزهای اخیر هفته، یعنی شنبه و یک شنبه آینده، احتمال بارندگی در محل آتش سوزی می رود و مقام ها گفتند که پیش از آن تلاش دارند تا جریان برق را ترمیم کنند. پیش از این باشنده های محل شکایت کردند که جریان برق به موقع قطع نشد و ممکن در گسترش آتش سوزی کمک کرده باشد، اما این ادعا تا اکنون تایید نشده. شمار از مردم به دلیل برقراری ارتباط تلفنی به سوی بحر می روند، جایی که هلیکوپترها با استفاده از بلندگوی مردم را رهنمایی می کنند که آب آشامیدنی و سایر تجهیزات مورد نیازشان را از کجا تهیه کنند. مقام ها گفتند که سگ‌های آموزش دیده در شهر تاریخی لهانیا تاکنون 32% از محل آتش سوزی را جستجو کردند. والی ایالت هوایی هشدار داده که ممکن است اجساد بیشتر این آتش سوزی یافت شود. پلیس از مردم محل خواسته که در زمینه فراهم کردن DNA به خاطر اقارب مفقود شده ایشان کمک کنند و تاکنون 41 نمونه از DNA به پلیس تحویل داده شده. این بدترین آتش سوزی است که در بیش از یک قرن گذشته در ایالات متحده رخ داده. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی های جمهوری مخلوع افغانستان وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده. این شورا در اعلامیه خود به مناسبت دو سالگی حکومت طالبان همچنان از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر انتقاد کرده که تا اکنون تصویر واقعی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارائه نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری پیشین افغانستان میگوید که در دو سال گذشته محدودیت های شدید و آزاردهنده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است. این شورا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گفته که طالبان در دو سال گذشته زنان و دختران را عمدتاً از کار، تحصیل و سایر آزادی ها محروم کردند، چیزی که طالبان آن را همواره رد کرده است. در این بیانیه آمده است در حالی که گزارش در ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر بارها از طریق گزارش‌های مختلف یافته‌های خود را در مورد حقوق بشر در افغانستان به اشتراک گذاشته، اما به گفته این شورا هنوز هم حقوق بشر در افغانستان آشکارا نقض می‌شود. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو و عضو شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری پیشین افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، انتقاد کرد. آقای اندیشه میگوید که علارغم این که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان وجود دارد و کار میکند، هنوز نقص حقوق بشر در افغانستان بدتر شده است. او میگوید
چنان میکانیزم نظارتی حقوق بشر یکی از خواستای بسیار واضح دیگه هست که با وجود از اینکه گزارشگری ویژه وجود داره، ولی میکانیزم نظارتی، میکانیزم گزارش دهی و میکانیزمی که بتانه پاسخ دهی سریع در وجود داشته باشه تا هنوز نیست.
شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری پیشین افغانستان در بیانیه خود همچنان از جامعه جهانی خواسته که طالبان را به رسمیت نشناسد، اما حکومت طالبان همواره خواستار تعامل با جهان شده و تنها راه حل مشکلات کنونی را به رسمیت شناختن حکومتشان عنوان کرده است. تلاش کردیم تا نظر حکومت طالبان را در مورد بیانیه شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری پیشین افغانستان داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. در عین حال صوفیه اوریا، فعال حقوق زن، عملکرد ضعیف سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده می‌داند. او می‌گوید که تنها اعلامیه‌های سازمان ملل متحد نمی‌تواند مشکل افغانستان را حل کند.
از زمانی که طالبان آمدند، افراط‌گرایی و نقض حقوق بشر کمتر نه بلکه بیشتر شده است. من فکر میکنم که این صحبت ها و گزارش ها هیچ نتیجه ندارد، چرا که تا اکنون هیچ نتیجه نگرفتیم. فکر میکنم جهان میخواهد که همین گونه باشد.
این در حال است که سازمان ملل متحد چندین نشست در مورد افغانستان برگزار کرده و دو بار هیئت های بلندپایه خود را برای گفتگو با طالبان به کابل فرستاده، اما طالبان موضع خود را تغییر نداده است. شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری پیشین افغانستان برای حل مشکلات جاری در افغانستان و تقویت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان دیالوگ ملی را پیشنهاد میکند، اما طالبان بارها ادعا کردند که حقوق زنان افغان مسئله داخلی افغانستان است و آن را در چارچوب شریعت اسلامی مراعات کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
خبرنگاران بدون سرحد می گوید که در 10 روز گذشته 9 خبرنگار به طور خودسرانه توسط نیروهای امنیتی طالبان دستگیر شدند. آنتوان برنارد، مدیر بخش حمایت و دادخواهی این سازمان، به رادیو آزادی گفت که وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان نگران کننده است و از حکومت طالبان خواست تا هر چه زودتر این خبرنگاران را آزاد کنند. اقارب خبرنگاران دستگیر شده نیز از طالبان همین خواست را دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
گزارشگران بدون مرز RSF میگوید که در 10 روز گذشته در یک سرکوب بی سابقه 9 خبرنگار در 5 ولایت افغانستان به طور خودسرانه و بدون دلیل توسط نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شدند. آنتوان برنارد، مدیر بخش حمایت و دادخواهی این سازمان، به رادیو آزادی میگوید در حالی که طالبان 2 سالگی حکومتشان را جشن میگیرند، گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی بی قید و شرط همه خبرنگاران است که در بازداشت هستند. آقای برنارد افزود:
The overall situation of press freedom.
وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان کاملا نگران کننده است. RSF از مقامهای با صلاحیت طالبان میخواهد که دستور آزادی فوری خبرنگاران دستگیر شده را صادر کنند و در نهایت آزادی مطبوعات را به صورت واقعی تضمین کنند. حکومت به طور کامل مسئول نقض آزادی مطبوعات است.
بر اساس معلومات آقای برنارد، فقیر محمد فقیرزی، جان آقا صالح، حسیب حساس، حبیب سراب، سید وحدت الله عبدالی، شمس الله عمری، وحید رحمان، افغان مل، عطاالله عمر و پرویز سرگند در 10 روز گذشته توسط طالبان دستگیر شده و به استثنای وحید رحمان افغان مل، همه آنها در بازداشت طالبان هستند و محل نگهداری آنها نیز مشخص نیست. یکی از نزدیکان عطاالله عمر که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد نام او در این گزارش نشر شود می‌گوید که عطاالله روز یکشنبه توسط طالبان بازداشت شده و دلیل بازداشتش نیز گفته نشده است. او از حکومت طالبان می‌خواهد که آقای عمر را هر چه زودتر آزاد کند.
بچه داره، اولاد داره، در خانه مسافرپرستی خانه ای است. یا نمی‌خواد وصول کنه، مهربانی کنه برادر، خاطر اولاد او و خاطر زن اینمی خوبی خاطر از کنه
زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون وی، با سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. در همین حال ظریف کریمی، مسئول نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، نیز دستگیری 9 خبرنگار در 10 روز گذشته توسط طالبان را تایید می کند. و می گوید:
اطلاعاتی هم که به اساس گفته مسئولین همگانی شده ای است که آزاد از یا پیوند به کار رسانه ای نداره، در حالی که امکان نداره که 9 نفر خبرنگار در بازداشت قرار داشته باشند و ارتباطی با کار رسانه ایشان نداشته باشند.
بر اساس معلومات گزارشگران بدون مرز، به شمول مرتضی بهبودی، روزنامه‌نگار افغان الاصل فرانسوی که در 7 ماه جنوری سال جاری بازداشت شده، در مجموع 12 خبرنگار در حال حاضر در بازداشت طالبان به سر می‌برند.
پیام‌ها و نظریات شما.
ولایت بلخ، مزار شریف، ولسوالی شورتپه و جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را ولسوالی شورتپه کشته، مالش اگه میگرن، زمینش ها میگرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن، مردش معلوم نیستن. مردم های شریف خواهش میکنم ای جلوگیری هیچ وقت ولسوالی شورتپه نمیشدن، ای ادامه میتن. حالیم کس که برادر نداشتن کشته میشو، مالش زمینش خورده میشو، هیچ ارگان ایرا جلوگیری نمی کدن. همه اولسوال ها عریضه میکنین، اولسوال ها خاموش میشینن و دیگه سبا یک ماید چی میتن آخرش معلوم نیستن. ما پایم مایو شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسان نمی کنن. خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم؟ بر ما یک چیز بگوین.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها بسیار مشکل فراوان است. مراجعین به محکمه می روید و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد که باز بیا برو برش می گوید 15 روز بعد که برو برش میگه یک ماه بعد که برو باز برش میگه ما را چقدر مزاحمت شما میکنین، آخر ما برتان زنگ میزنین. از برای خدا اگه میشه شما امرا یک مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که چگونه رسیدگی میشه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. گوردون براون، نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور آموزشی، میگوید که محکمه بین المللی جزایی باید تبعیض جنسیتی جاری در افغانستان را جنایت ضد بشری دانسته و از مسئولان تحقیق کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی با حدود 16 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی نجات بخش را توزیع کرده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. گروه از آشوبگران در شهر فیصل آباد در شرق پاکستان بر جامعه مسیحی های محلی حمله کرده، ده ها خانه را با آتش کشیدند و حداقل 5 کلیسا را تخریب کردند. به گفته مقامات این حادثه امروز پس از متهم شدن 2 مسیحی به کفرگویی و حتی که حرمت به قرآن کریم آغاز شد. با سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتبال بانوان، امروز بازی نیمه نهایی بین تیم‌های کشور میزبان استرالیا و انگلستان صورت گرفت و مسابقه با نتیجه 3-1 به نفع تیم انگلستان پایان یافت. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPG خواستار آزادی فوری یک خبرنگار تاجک به نام خورشید فاضلوف شده. فاضلوف 37 ساله به اتهام ارائه گزارش به وبسایت به نام اخبار به 7 سال زندان محکوم شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که نمیتواند گزارش‌های مبنی بر کاهش سرعت ایران در ذخیره یورانیوم غنی شده به درجه تسلیحات و نایا نزدیک بان را تایید کند. وقت در اثر آتش سوزی در ایالات متحده آمریکا حداقل 106 تن کشته شدند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام بر شما، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش اول برنامه مصاحبه داریم با استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان، که در رابطه با دستاوردها و برنامه های فدراسیون تکواندو صحبت میکنند.
تجهیزات، تسهیلات، امکانات بسیار، امکانات کمتر نسبت به دیگر کشورها در اختیار ما باشه.
در بخش دوم برنامه فیروز مشعوف در رابطه با فوتسال افغانستان صحبت هایی دارد که با شما پیشکش خواهیم کرد.
خیلی ما باید از تیم ملی فوتسال افغانستان اینمی توقع را داشته باشیم. پیروزی های اخیر و دستاورد های اخیر تیم ملی فوتسال افغانستان.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان را در برنامه با خود داریم که اخیراً تکواندو افغانستان تانست که در 2 تورنمنت، یکی در شهر موجو، یکی هم در شهر چونچان، دستاورده بسیار خوبی داشته باشه که در شهر موجو 6 مدال و همچنان در مسابقات چونچان برای نخستین بار عنوان قهرمانی سنگین وزن رقابت‌های آزاد تکواندوی کوریا را افغانستان کسب کرد. جناب استاد ترکی عزیز، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
تشکر، سلام عرض ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
سلامت باشین. در ابتدا اگر در رابطه به دستاورد بسیار تاریخی و عالی که علی اکبر امیری با شکست دادن بزرگان تکواندوی دنیا تانست که بر نخستین بار افغانستان صاحب مدال طلا از رقابت های کوریا اوپن بسازه، اگر توضیحات بتین که چگونه شد که پس از این همه سال افغانستان بر نخستین بار تانست که این دستاورد را کسب بکنه.
تشکر. در نخست من این پیروزی را برای شما و به تمام هموطنان خود از صمیم قلب تبریک میگم. خب ما از تقریبا 3 سال میشه که روی از تیم خود کار میکنیم و هدف اصلی ما تنها حضور در رقابت های بین المللی نیست، بلکه به خاطر کسب مدال طلا در المپیک و جهان بوده. بر شما بهتر معلوم است، شاید ما از لحاظ اقتصادی مشکلات زیاد داشته باشیم، از لحاظ تجهیزات، تسهیلات، امکانات، بسیار امکانات کمتر نسبت به دیگر کشورها در اختیار ما باشه، لیکن باور داشته باشین که جلو تلاش، جلو زحمت هیچ موانعی گرفته نمیتونه. ما یگانه کار کردیم، تلاش بیشتر کردیم، زحمت بیشتر کشیدیم، ورزشکارای ما، تیم ما و تمام خانواده بزرگ تکواندو دست به دست هم دادیم، زحمت کشیدیم تا یک تیم خوب جور کنیم و ورزشکارای ما تا آخرین لحظه را در تمرین زحمت کشیدن، عرق ریختن به خاطر سربلندی مردمشان، به خاطر به اهتزاز در آوردن بیرق عزیزشان و همچنان در جریان مسابقات آخرین تلاش هده کردن. کمی باعث شد ما بر بار نخست در مسابقات جی تو در کوریای جنوبی قهرمان سنگین وزن شویم و بتانیم که نایب قهرمان المپیک و قهرمان جهان شکست بدیم.
حریفان که در ابتدا هم علی اکبر امیری شکست داد، مثلا تکواندوکار از قزاقستان و همچنان از کوریای جنوبی، هر دویشان عنواندارای بسیار خوب بین المللی بودن، از جمله حریف کوریاییش قهرمان جوانان جهان بود و همچنان ورزشکار قزاقستان که قبلا در مسابقات مختلف آسیایی و جهانی و ستاره های جهان هم حضور داشت، علی اکبر تانست او را ببره. به نظر شما علی اکبر اگر همی رقم پیش بره چه فکر میکنین در تورنمنت که بازی آسیایی است و همچنان تورنمنت بعدی که مسابقات جهانی و همچنان المپیک است، میتونیم از چهره های مثل علی اکبر و سایر چهره هایی که در تیم است مثل محسن رضایی و امید سحاک و حکمت زین و غیره بتونیم استفاده کنیم؟
تشکر. بله چرا نه. ما بیشتر خدمت شما عرض کردم، در صورتی که ما زحمت بکشیم، ورزشکارای ما زحمت بکشن، تنها علی اکبر نی، هر ورزشکار افغانستان زحمت بکشن، هر ناممکن را ممکن میسازن. ما در طول 2 دهه تکواندوی افغانستان، تیم ملی تکواندوی افغانستان دستاوردهایی داره که بر بار اول در ورزش افغانستان تاریخ سازی کرده. اگر شما برین به گذشته 2 دهه، هر افتخار که در رشته های المپیکی بر بار اول به افغانستان کسب شده، او را یک تکواندوکار کسب کرده و این نه با پول بوده، این نه با امکانات بوده، نه با اقتصاد بوده، فقط و فقط عشق به وطن بوده و همچنان زحمت و تلاش تیم ما بوده. در صورتی که ما علی اکبر جان یا دیگه سایر از ورزشکارای ما قناعت به این مدال نکنن و خواستشان از این بیشتر باشه و هدفشان از این بیشتر و زیادتر خوشحال ساختن مردمشان باشه، بله ما به مقله های پیروزی میرسیم که هدف داریم.
بسیار عالی. تورنمنت که بعدن پس از 2 تورنمنت که خوشبختانه با مدال های بسیار خوش رنگ بر افغانستان رقم خورد، تورنمنت نخست در شهر موجو بود که از بین 8 تکواندوکار افغانستان 6 ورزشکار ما مدال گرفتن، 2 نقره و 4 برنز و همچنان علی اکبر امیری با قهرمانیش در سنگین وزن در شهر چونچان. تورنمنت بعدی مسابقات اکتاگون دایمون گیم یا فستیوال جهانی تکواندوست که در شهر چونچان و یا ولایت گانگوان کوریا برگزار میشه. آمادگی ها از چی قرار است و چقدر تیم آماده است تا بتونه باز هم افغانستان را صاحب مدال بسازه از تورنمنت های که پیشرو است، مخصوصا در بخش تیمی که دو نفره است و همچنان انفرادی که هر هشت تکوندکار ما در قالب دو سه روز در برابر حریفانشان رقابت میکنن.
تشکر. وقتی که ما همیشه تمرین میکنیم، خصوصا که یک ما به مسابقات بین المللی میمانم، اولین حرف من منایس سرمربی تیم ملی تکواندو بر شاگردای می است که ما متوجه ازی باشیم که باید برای ما آسیب نرسه، به خاطر ازی که وقتی که شما آمادگی میگیرین به خاطر اشتراک در مسابقه نمیگیرین، به خاطر رقابت در مسابقه میگیریم که ما باید بریم رقابت کنیم، تنمو سالم باشه، بتونیم که حریفای خود شکست بدیم. یک و دومی که ما وقتی که آمدیم در مسابقات کمیون کپ، اولین پیشنهاد ما این بود که ما ضرورت به این نداریم که بسیار جدی بازی کنیم، ضرورت به این است که ما هم بازی کنیم هم مسابقه رو بریم و هم آسیب نبینیم. دیجی جان الحمدلله شکر که هیچ ورزشکار ما آسیب ندید و بعد از او آمادگی گرفتیم به مسابقات چینچان کوریا اوپن. همچنان پیشنهاد ما برشانی بود که ما شما باید آسیب نبینیم چون مسابقه دیگه در پیش روی داریم، مسابقات فستیوال جهانی تکواندو است. اگر ما آسیب دیدیم ما نمیتونیم که از این چانس خوب که مسابقه دیگه پیش روی داریم در مسابقات چینچان مسابقات فستیوال جهانی اشتراک کرده نمیتونیم و هدف اصلی هم مسابقات بازی‌های آسیایی است. خدا را شکر که بچه ها گپ ما را شنیدن و گپ ما به گوش خود داشتن. هیچ ورزشکار ما آسیب ندیده و امی که ما در دو تورنمنت بازی میکنیم، مدال میگیریم، میاییم در فاینال مدال طلا میگیریم و هیچ آسیب هم برای ورزشکارای ما نمیرسه، این خود نشان دهنده آماده بودن ورزشکارای ماست که هم از لحاظ فکری آماده هستن و هم از لحاظ جسمانی اینا آماده هستن. الحمدلله بازیکنای ما، تیم ما فوق العاده آمادگی دارن، هیچ آسیبی برشان نرسیده، از لحاظ انگیزه هم بهترین انگیزه را دارن. امیدوار هستم که بتانیم مثل دو تورنمنت دیگه باز هم افتخار کسب کنیم و مردم ما دمی شرایط خوشحال شوند و حداقل بتانیم که یک لبخند را به لبای مردم عزیز خود برسانیم.
به امید ای که بازم تکواندوکارای ما در فستیوال جهانی افتخار آفرینی بکنن. یک موضوع دیگه که بسیار مورد بحث است بازی های آسیایی است که شما پیشترم ازش یادآوری کردین که بعد از المپیک جهانی بزرگترین رویداد برای قاره آسیا است و برای ورزشکارای قاره آسیا است که هر چهار سال یک بار برگزار میشه. شهر هانگژوی چین میزبان است و به تاریخ 23 سپتامبر مسابقات رسما آغاز میشه که تکواندو هم جز رشته هایی است که سرش همیشه مردم افغانستان در بازی‌های آسیایی حساب میکنه. ما از سال 2002 که از بازی‌های آسیایی در رشته تکواندو مدال میگیریم، 2002 بعدش 2006 2010 و همچنان 2014 و فقط 2018 ما مدال نگرفتیم، ولی بازم امیدواری های بسیار زیاد و فراوان وجود داره که چون رنکینگ ورزشکارای ما نسبت به 2018 بهتر است و تیم هم جوان و پرقدرت و پرشیم است، چقدر امکانات از این وجود داره که ما در اوزان که شما فکر میکنین بتانیم تاریخ سازی بکنیم و نه تنها از این که مدال آسیایی بازی آسیایی داشته باشیم که رنگ مدال هم تغییر بکنه.
تشکر. خب جناب شهزاد صاحب بر شما بهتر معلوم است، اگر در دیگر رشته ها بازی های آسیایی برشان بازی های آسیایی باشه، بر تکواندو مسابقات قهرمانی آسیا، مسابقات بازی های آسیایی عین حیثیت المپیک داره. در اینجا ما با کسای مسابقه میکنیم که کلشون قهرمان های المپیک هستن. بر شما بهتر معلوم است که تمام بازیکن های المپیک اکثریتشون از آسیا است و اینا کلشون در اونجا اشتراک دارن. ما آخرین تلاش خود کردیم، آمادگی برش گرفتیم، باور داریم که اگر ما زحمت زیاد بکشیم حتما ما صاحب مدال میشیم و ورزش پیش بینی کردنش از لحاظی که ما حتما مدال میگیریم یا هیچ مدال نمیگیریم، این به نظر ما درست نیست. لیکن این را گفتم میتونیم برای شما که ما حتما زحمت میکشیم که باید مدال بگیریم و ما این چیزایی که ناممکن بوده برای افغانستان ما این را همیشه ممکن ساختیم و وعده میدیم که یک لحظه هم ما آرام نمیشینیم و آخرین تلاش خود میکنیم که بتانیم از این مسابقات مدال داشته باشیم و امو حداقل کشور ما صاحب یک مدال در یک رشته المپیکی باشه.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
فیروز مشعوف از جمله خبرنگاران ورزشی و کارشناس فوتبال را با خود داریم که در رابطه با دستاوردهای اخیر فوتسال افغانستان که رقم خورد، مخصوصا در جام کانتیننتال که افغانستان مقام سوم را به دست آورد، از دید شما آقای مشعوف رقابت هایی که در جام کانتیننتال تیم ملی فوتسال افغانستان انجام داد در برابر جمهوری چک و همچنان موزامبیک و تایلند و در نهایت میانمار، دیدگاه شما چی است؟
بنام خدا، سلام خدمت شنوندگان شما. من در برنامه گذاشتم خدمت شما آقای شهزاد عرض کردم و در کل نظر من در مورد فوتسال افغانستان و ظرفیت فوتسال افغانستان یک نظر همیشگی است و هیچ وقت من تغییر نمیدم، به دلیلی که کاملا واضح است. ببینید، بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان همه‌شان به غیر از دو بازیکن، یعنی شیرازه و اصلی تیم ملی فوتسال افغانستان، بازیکنان مهاجر ما در ایران تشکیل میدن، مهاجرینی که اینموج کلان شدن، اینموج زندگی کردن و به شکلی با خوی خواص و فضای جامعه ایران و از همه مهمتر ورزش ایران آشنایی و بلدیت کامل دارن. یعنی بغیر از اصالت و هویت که افغانستانی است، دیگه کلش برمیگرده به جامعه ایران. این به این خاطر، به چی خاطر براتون گفتم؟ به خاطر که فوتسال ایران در سطح آسیا با اختلاف اقتدار داره و در سطح جهان حتی در یک سال اینا سوم جهان شدن، در بین 10 تیم برتر جهان فوتسال ایران. این بازیکن‌ها از یک کشور میاین که فوتسالش در نهایت بسیار گپای زیادی برای گفتن داره. خیلی ما باید از تیم ملی فوتسال افغانستان اینمی توقع رو داشته باشیم. پیروزی های اخیر و دستاوردهای اخیر تیم ملی فوتسال افغانستان یک اتفاق است که به نظر من باید رخ بده. مثال استفاده من دفعه پیشم براتون گفتم، شما تصور کنین که ستاره های تیم ملی کرکت افغانستان کلشان بازیکن های باشن که از پاکستان و هند بیان، همون رقم هم هست. خب شما تصور کنین یک کرکت بازی که از هند میه، از پاکستان میه، باید توقع داشته باشین که بهتر بازی کنه، عالی بدرخشه و نتیجه خوب بده. فلازا نتایج تیم ملی فوتسال افغانستان دور از انتظار نیست که سپرایز باشه برای ما. ما تعجب کنیم، باید باشه، بخاطر از اینکه این قدرت در وجودشان هست، این ظرفیت در وجودشان هست. اما اگر به این تناسب تیم ملی فوتسال از ظرفیت های داخل افغانستان تشکیل بشه، مطمئن باشین که نتایج کسب نمیشه. این رو براتون بسیار واضح و به صراحت عرض میکنم. دلیلش فضای ورزشی است، دلیلش استعداد نیست، دلیلش فضای ورزشی است. پیشتر گفتم این بازیکن ما کلش افغانستانی است ولی در فضای آکادمیک فوتسال ایران کلان شده. فلاد نتایج ما نتایجی است که ما باید کسب کنیم. اما با تمام میگم، با من فکر میکنم تیم ملی ما هنوز جای برای تکمیل شدن داره. ما میتونیم از این کسب به مراتب بهتر باشیم و نتایج بسیار بهتر کسب کنیم. به نظر من اکثری ضعف های بسیار واضحی در تیم ملی ما دیده میشه که کمی نگران کننده است. امیدوارم که در آینده در بازی های مقدماتی برای ما مشکل ساز نشه.
درست، شما از نتایج یاد کردین و گفتین که باید این گونه نتایج رقم بخوره و باید هم تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر تیم های آسیایی و سایر کشورهایی که از کشورهای مختلف دنیا است باید بدرخشن. اما با وجود که آقای مرتضایی هم در دور قبلی که افغانستان میخواست به جام آسیا صعود بکنه صعود کردن نتانست، با وجود که ستاره هایی که شما گفتین با فوتسال که در ایران تمرینات زیاد داشتن دلیل او را شما در چه میبینین پس؟
دو دلیل. دلیل اول تفاوت زمانی این دوره و دوره سابق است. در دوره گذشته مجید مرتضایی فرصت بسیار کمی را در اختیار داشت برای آمادگی، کمتر از دو ماه تیم جور شد، رفت و مسابقات، مربی چناختی نداشت، لست از جانب دیگر و نتیجهش هم میبینیم تغییر که امسال با آمادگی با زمان بیشتر تیم تشکیل شده، تغییرش هم میبینیم. دلیل دیگهش تغییر آنم بگم 80% ترکیب تیمه. ما در دوره گذشته متاسفانه از بازیکنهایی که باید استفاده میکردیم استفاده نکردیم و هرچند چند بازیکن دیگه هم میتونست بیای، اما تیم بسیار جوان شده، جوانگرایی شده، بازیکنها ستاره های بسیار خوبی در تیم امروزی ما هست. در سال گذشته چند تا بازیکن بسیار با تجربه، اما به نظر من دیگه تاریخ فوتسالشان انقضا شده بود، در تیم ملی حضور داشتن. حالا من نمیخوام نام بگیرم، اما در این دوره شما میبینین، شما همین لحظه ترکیب دوره گذشته رو با همین ترکیب امسال ببینین، زمین تا آسمان فرق داره. این دو دلیل و میتونه دلیلای مهم باشه، و از همه مهمتر تیم آمادگی داره، بازی تدارکاتی کرده. ما دوره گذشته اصلا بازی تدارکاتی نکردیم، بازی آمادگی نداشتیم. ما مثلا تا قبل از اینکه به کافا بیایم سه مسابقه کته لبنان زدیم، در ایران اردو داشتیم، باز همین خود کافا ره پنج تا بازی بسار. من در تحلیل نوشته کردم کافا سطح فوتسالش خیلی خوبه، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، اینا تیمای خیلی قوی هستن در فوتسال که میتونن چالنج کنن ماره، و این آمادگی بود. یعنی تیم ما امیال حاضر ببینید برای آمادگی مقدماتی بهترین آمادگی رو گرفته برای مقدماتی جام ملت‌ها. سه تا بازی با لبنان کرده، پنج تا بازی در کافا کرده، نزدیک به چهار مسابقه در تایلند کرده. این مسابقات تدارکاتی باعث میشه که مربی آسیب شناسی بکنه، قوت پیدا بکنه، نقاط ضعف پیدا بکنه. من میگم نقاط قوت تیم ملی ما خیلی زیاده، اما من شخصا میگم با تمام دستاوردها، با تمام نتایج خوب، من خودم شخصا نگران هستم سر یک موضوع. امیدوار هستم که در بازی‌های مقدماتی ما در ماه اکتبر که هدف اصلی فدراسیون فوتبال تیم ملی صعود به جام ملت‌های آسیا هست، دوج ما اشتباه نکنیم، دوج این اشتباه فنی تکرار نشه، که اگر روز تکرار بشه تمام انمی روند یک چند ماهه و انمی دستاوردها و انمی استقبال خوب مردم همگی زب در صفر میشه. ما اصلا ما نمیخواستیم در کافا قهرمان شویم، ما تایلند را نمیخوایم قهرمان شویم، ما میخوایم که در جام ملت‌های آسیا صعود بکنیم. او بر ما دستاورد است، او بر ما ارزش است. با تمام این نگرانی ها امیدوار هستم که تا او وقت سرمربی تیم بتونه آسیب های تیم به خوبی شناسایی بکنه و حل بسازه، چون شناسایی آسیب کار ساده است، حلش سخت است. این بسیار مهم است برای ما.
درست، افغانستان در مرحله کسب سهمیه یا رقابت های کسب سهمیه جام ملت‌های فوتسال آسیا در گروه بی با تیم های اندونزیا، عربستان و همچنان مکاو هم گروه شده، و چی فکر میکنین در برابر اندونزیا و عربستان و همچنان مکاو چقدر افغانستان چانس داره که کسب سهمیه بکنه به جام ملت‌های فوتسال آسیا راه پیدا کنه؟
زبی جان، من نظرم باست همه پس همه صحبت اول است. ببینید ظرفیت ما بالاست، از لحاظ ظرفیت فوتسالی از این سه تیم به مراتب بالایه، از ماکاو خو خیلی بالاستیم. مشکل ما عربستان و اندونزی است، اینا رقبایی است که از لحاظ ظرفیتی ما از اینا بالاتریم. یک انتقاد که مستقیم تیم ملی فوتسال افغانستان وارد است و سرمربی برش باید بسیار برنامه داشته باشه، که ما خیلی سخت پیروز میشیم، پیروز میشیم ولی خیلی سخت، طرفدارا جان به لب میشن. کل مسابقاتی که در کافا ما بردیم، ببینید ما قرقیزستان 3-2 میبریم، 4-3 میبریم بسیار به سختی در لحظه آخر، ازبکستان 3-2 میبریم در ثانیه آخر گل میزنیم، تاجیکستان 2-1 پیشیم در دقیقه آخر گل میخوریم، به همون پنالا ایران یک طرف میگذاریم، به همین تناسب در بازی آخر. حتی اینا مشکلات ضعفی ماست که ما متاسفانه توانایی حفظ نتیجه را بسیار به سختی داریم، و یا در بس موارد بازیکن تیم ملی ما شروع بد داره. در فوتسال بازی به شدت لحظه و ثانیه هاست، شما در لحظه غافلگیر میشین و میشه که نتیجه را از دست بدین. به همین خاطر من نگران هستم. ببینین اندونزی سطح فوتسالش بسیار بالا رفته در این سالهای گذشته، در خانه بازی میکنه، میزبان است. و شما دیدین در تایلند، ما با تایلند بازی کردیم، ما تحت تاثیر رفتیم نیمه دوم، بازی خوبی کردیم اگر نهایت بازی رو باختیم. اندونزی میتونه به حریف بسیار خطرناک باشه، ولی ما فکر میکنم ما نباید عربستان ببازیم. شکست ما در مقابل عربستان به شاید به مسابقه حذف ما از مسابقات تمام بشه. عربستان مربی بارسلونا رو نیمکت خود داره، کار کردن، سرمایه گذاری کردن. ما امکانات ما خیلی کمتر از دو حریف ماست، اما استعداد داره، اما بازیکنای ما هوش فوتسالی بسیار بالایی داره، IQ مغزیشون بسیار بالاست و این خیلی میتونه برای ما کمک زیادی بکنه، حتی از بازیکنای عرب، حتی از بازیکنای اندونزی. فلهازا ما ماکور پیشبینی میست که میبریم، شاید هم به سادگی ببریم و در بدبینانه ترین حالت شاید به اندونزی ببازیم و فاینال ما در این مسابقات عربستانه که ما باید عربستان شکست بدیم. یعنی ببینید ما نباید به عربستان امتیاز بدیم، اندونزی و ماکور میمونیم به شرایط، ولی ما اگر به عربستان امتیاز دادیم من فکر میکنم چانس ما برای صعود بسیار کم میشه، ولی از لحاظ ظرفیت فوتسال ما از این هر تیم بالاتر است.
درست. و یک موضوع دیگه که میخوایم نظر شما رو داشته باشم، چون افغانستان ثابت ساخته یک بار که میتونه جز چهار تیم آسیا هم باشه که در ترکمنستان رقم خورد در بازی داخل سالون. در مسابقات آسیایی اگر ما راه پیدا بکنیم، چهار تیم برترش مستقیم سهمیه جام جهانی فوتسال هم کسب میکنه. چقدر شما مقدور میدانین که در کنار از این که ما بریم به جام آسیا جز چهار تیم هم باشیم، آیا میشه که آنقدر رویا پردازانه گپ بزنیم؟
به دلیل ای که بله، چرا نه، من بزنی من این ظرفیت در تیم میبینم. به دلیل ای که ما متاسفانه در یک شرایط خیلی نابرابر ما مسابقات در جام ملت‌ها حضور پیدا نمی‌کردیم و معمولاً با یک گل با یک امتیاز اوت می‌شدیم و رقبایی که در جای ما می‌رفت تیمایی نبود که از ما قوی تر باشه. مثلا لبنان در سه بازی اعمال ما کرده، دو تاش باخته، یک تاش مساوی کرده، در جام ملت‌ها بازی کرده. اندونزی مثلا حضور داشته. اینا دلیل نمیشه که اگر اونا در جام ملت‌ها بودن از ما کده قوی‌ترن. فلاور بنابر این دلیل این همه تیم ملی فوتسال افغانستان اگر بتونه آسیب شناسی کنه و بزرگترین مشکل این همه حفظ نتیجه، ذهنیت برتر پیروزی و از همه مهمتر میگن وقتا در شروع نمیفهم بازیکنای ما از لحاظ روحی بگیم، از لحاظ فنی بگیم چی میشه. من خودم بیشتر فکر میکنم مسئله روحی روانی است و اگر مسئله فنی باشه هر مسابقه داره تکرار میشه. یعنی ما هر مسابقه داریم عین اشتباه رو تکرار میکنیم، این شرایط داره بازیکن ما تکرار میکنه. دو حالت داره دیگه، یا مسئله روحی است یا مسئله فنی است. مسئله فنی مستقیم برمیگرده به سرمربی و اگر این باز تکرار شوه این دیگه برمیگرده مستقیم به ضعف سرمربی و توانایی سرمربی و کادر تیم ملی ما. این نشان میده که آقای مرتضایی شاید توانایی برچیدن این موضوع نداره. یک چیز واضحه در فوتسال امروزی، چون خودش هم میفهمه، مردم هم دیدن، شما هم دیدین که ما مقتدرانه خیلی کم به برتری میرسیم. میانمار که ما اون 5 تا میزنه میره قبول کنین، میانمار اصلا در حد این نیست که ما خود با او مقایسه بکنیم. در فوتسال ما این تیم باید براحتی 6 تا 7 تا بزنیم، ولی تیمای مثل تایلند، تیمای مثل جمهوری چک 4-4 کردیم. بله جز اتفاقات است، من میگم تیم ما خوب است. مثلا در بازی جمهوری چک اگر بتونیم در تمام مسابقات ما مثل بازی جمهوری چک کم اشتباه باشه، اینمی ظرفیت و عیار واقعی تیم ملی فوتساله. من فکر میکنم که ما حتما میتونیم جز چهار تیم برتر آسیا شویم اگر با اشتباهاتی که انجام دادیم زندگی نکنیم، با اقتدار بیشتری ما حریفا رو شکست بدیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.